روزنه 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 در این برنامه از فردوسی و شعر او با شما سخن میگوییم. به این امید که مورد توجه شما شنوندگان عزیز قرار گیرد. اطلاع ما از احوال و سرگذشت زندگانی هیچ یک از شعرای خودمان کامل نیست. امیدواریم که برنامه‌های از این دست در این موضوع کاری از پیش ببرند. فردوسی و شعر او به روایت استاد مجتبی مینویی با ما همراهی کنید. پس از اسکندر دوره شاهان اشکانی می آید، ولی که در شاهنامه از این سلسله جز اسم چند شاه در چند بیت چیزی نیامده است. از اردشیر پاپکان به بعد شاهان همه تاریخی، یعنی همان سلسله ساسانیانند. و اگرچه این قسمت شاهنامه دارای بخشای افسانه‌ای و داستانهای عشقی و پهلوانی نیز هست، باز گیرندگی و دلچسبی قسمت تاریخی را ندارد. در عوض پند و اندرز و خطابه حکیمانه و نامه اخلاقی فراوان دارد. دوره شاهی اردشیر اول و شاپور دوم و بهرام پنجم، بهرام گور و قباد اول و خسرو اول انوشیروان و خسرو دوم پرویز با تفصیل سروده شده است. داستانهای جذاب و دلچسب این قسمت این هاست. داستان کرم و جنگ اردشیر با هفت واد، داستان لشکرکشی شاپور دوم به قلعه شاه عرب و گرفتن آن قلعه به راهنمایی دختر آن شاه، داستان سفر همین شاپور به لباس ناشناس و اسیر گشتن و باز رهایی یافتن او و شکست دادن قیصر روم، داستان پهلوانی‌های بهرام گور و شکارهای او و مخصوصاً قصه او با چنگ زنی به نام آزاده، داستان همین بهرام با براهام یهودی و لنبک سقا، داستان او با کودک کفشگر که از آن قوت شراب ظاهر می شود، داستان رزمهای او با اژدها و شیر، داستان لشکرکشی خاقان چین به ایران و شبیخون زدن بهرام بر لشکر او، داستان رفتن بهرام به لباس فرستادگان به هندوستان پیش شنگل و دلیری های او که در آن سرزمین داستان خواستن بهرام لولیان کاولیان را از هند از برای رامشگران و نوازندگی، داستان ظهور مزدک در زمان قباد و آوردن مذهب اشتراکی، داستان پیدا شدن بزرگمهر و آوردن شطرنج و کلیده و دمنه از هندوستان به ایران، در زمان هرمزد پسر انوشیروان سپهبد ایرانی بهرام چوبینه که سپاه ساوه شاه را شکسته بود خود سرکشی کرده یاغی می شود. پهلوانی های این سردار با کارهای رستم دستانی شبیه است. عصیان و طغیان او تا زمان خسرو پرویز طول می کشد و بعد از آن که از پرویز شکست می خورد به دربار خاقان ترک پناهنده می شود و آنجا به قتل می رسد. خسرو پرویز در زمان حیات پدر خود دختری شیرین نام را می شناخته که بعضی می گویند ارمنی بوده. همین که پرویز به شاهی می رسد او را به زنی می گیرد و شیرین یکی از زنان دیگر خسرو پرویز را زهر داده می کشد. این زن رومی نژاد بود و شیرویه پسر پرویز که از آن زن بود می شورد و پدر خیش را به قتل می رساند و می خواهد شیرین را بگیرد. اما او به دخمه پرویز رفته بالای سر شوهر مقتول خود زهر می خورد و همونجا می میرد.
ستایش کنم ایزد پای کرا که گویا و بینا کند خواهای کرا به موری دهد مالش نر شیر کند پشه بر پیل جنگی دلیر.
داستان باربد یا پهربد مطرب مخصوص پرویز هم که پس از مرگ شاه دستای خود را می برد و آلات موسیقی خیش همه گیرا می سوزاند مؤثر است. بعد از این اوضاع شاهی ایران مغشوش می گردد و دوره شورش سرداران و کشمکش ایشان با یکدیگر می رسد. در مدت 3 سال 5-6 نفر به پادشاهی ایران می نشینند که 2 نفر از آنها زنند، پوراندخت و آزرمدخت. آخرین این پادشاهان یزدگرد سوم پسر شهریار است که در زمان او عربان به ایران حمله کردند. سردار ایران رستم فرخزاد به دست سردار عرب کشته می شود و یزدگرد می گریزد و پس از 13 سال سرگردانی عاقبت به سبب خیانت مرزبان مرو کشته می شود و شاهنشاهی ساسانیان منقرض می گردد. هزاران سال از دوره پرافتخار پادشاهان ایران و باستان گذشته بود که فردوسی طوسی، پدر شعر و سخن فارسی، با فکر بدی و کلک گوهرفشان خیش بدان شاهان و پهلوانان و دلاوران زندگانی نو بخشید و نام ایشان را در دفتر بزرگ خیش جاودانی ساخت. اکنون هم قریب به 1000 سال از تحریر و تدوین آن داستانهای معظم می گذرد. قوم ایرانی که همواره به شاهنامه تعلق خاطر داشته و عشق می‌ورزیده است، الحال نسبت به آن بیگانه شده است و حتی از موضوع آن نیز بی‌خبر است. بدین سبب بنده خود را ناچار دید که قبل از بیان اهمیت شاهنامه به فردوسی، مجملی از موضوع و داستان‌های آن عرضه دارد. از خلاصه‌ای که معروض داشتم معلوم شد که در داستان حماسی ایران که فردوسی به نظم آورده است، اثری از پادشاهان هخامنشی نیست. بعضی از متأخرین در صدد برآمدند که برخی از حوادث مذکور در شاهنامه و مربوط به پیشدادیان و کیان را بر وقایع تاریخی یا افسانه‌ها و داستان‌های مربوط به دوره هخامنشیان منطبق کنند و بدین طریق چند تنی از شاهان هخامنشی را نیز با شاهان داستانی که موضوع آنان پیشامدهای شبیه هستند یکی بشمارند. ولیکن جمشید و فریدون و کاووس و امثال ایشان از اشخاص اساطیری آریایی و مشترک بین ایران و هند هستند و بنابراین متعلقند به دوره‌ای قبل از آن که قبایل آریایی متفرق گردیده به جانب هند و ایران مهاجرت کنند. آنچه مسلم است این که دارای سوم که مغلوب الکساندر مقدونی گردید قابل منطبق کردن بر دارای دارایان که از اسکندر شکست خورد است.
دلیری که بود نام او اشکبوس، همی بر خروشید بر سان کوس، بیامد که جوید از ایران نبرد، سر هم نبردن در آورد بگرد. خروشید که این نام داران مرد، کدام از شما آیدن در نبرد؟ ز گردان ایران هم آورد خواست، ز جولان او از جهان گرد خواست.
سپس داستان افسانه‌ای فتوحات و سفرهای اسکندر می آید. بعد از آن باید تاریخ اشکانیان باشد و نیست. قسمت ساسانیان اگر از بعضی از حوادث افسانه‌ای مربوط به اردشیر و شاپور و بهرام گور و بهرام چوبین و امثال اینها چشم بپوشیم، تقریبا تاریخ است و حماسی نیست. ولی از اشکانیان شرح مشبهی در ضمن تاریخ کیان و حتی پیشدادیان هست. خاندان قاهرن پهلو نسبت خیش را به قارن پسر کاوه آهنگر رساندند و از گیو و گودرز و بیژن و میلاد و گرگین که شاهان و پهلوانان اشکانی بودند به سایه در ضمن تاریخ کیان گنجانده شده و با داستانهای مربوط به توس و نوذر اوستایی و داستانهای خاندان گرشاسب و زال سیستانی آمیخته گشته است. شاید بتوان احتمال داد که اشکانیان در مدت پادشاهی 500 ساله خود سعی کردند تاریخ شاهان هخامنشی را که سلسله پارسی بودند از یادها ببرند. حتی سعی هم لازم نبود. همین که ضبط و تکرار نشد از یادها می رود و در عوض برای استوار کردن پایه شاهنشاهی خیش به وسیله داستانهای خود را به کیان پیوند دادن، مخصوصا افراد 7 خاندانی که در عهد اشکانی بزرگ و نیرومند بودند. چون ساسانیان روی کار آمدند، ایشان هم سعی کردند اشکانیان را از خاطرها محو سازند، ولی یاد هخامنشیان را نتوانستند زنده کنند، چون که هیچ چیز در یاد و در دست نبود. منتها قصصی که اشکانیان از برای رساندن نژاد خود به کیان و اثبات حقانیت خیش به نشستن بر تخت سلطنت ساخته و در داستان کیان گنجانیده بودند به جا ماند و ساسانیان شاید ندانستند که اینها در ضمن آن داستانها الحاقی است و آنها را به جا گذاشتند. دکتر اصغر دادبه:
زبان ملی زبانی نیست که یک شبه درست بشه که ما بتونیم یک شبه عوضش کنیم با یک زبان دیگر. غیر از اون سابقه پیش از اسلام، این 1400 سال 1500 سال، زبانی بوده که فرهنگ ما را به دوش کشیده و زبانی بوده که نه فقط فرهنگ صرفاً ایرانی، که فرهنگ اسلامی ایرانی را به دوش کشیده. حالا غیر از اون آثاری که از بین رفته متاسفانه، اونایی که بازمونده مثل دینکرد و اینها اگه درست خونده بشه و جدی بهش توجه بشه خیلی حرفها برای گفتن داره و داشته. این اولین زلعه و مهمترین زلعه که زبان ملی انتخاب شد برای این. اینکه زنده یاد استاد بزرگ ما دکتر زرین کوب می‌فرماید دو قرن سکوت، مسلماً ایشان بهتر از من می‌دونه که هیچ وقت مردم سکوت نمی‌کردند. چرا سکوت؟ برای اینکه ثبت نمی‌شد. چرا ثبت نمی‌شد؟ برای اینکه حکومت ملی نداشتیم، زبان ملی انتخاب نشده بود و بعد که شد ثبت هم شد. دومین زلع تاریخ و اساطیر ملیه. ملاحظه میکنید که از این بابت هم شاهنامه سرچشمه است، مأخذه. و زلع سوم حکمت ملی. در واقع حکمت ملی ما همان حکمتی است که پیش از اسلام هم بوده، در دوران اسلامی هم تایید شد. حالا درسته که ما کشته دادیم براش، نماینده بزرگش سهروردی به همین گناه ایران دوستی مثل خیلی ایران دوستان دیگه کشته شد، ولی به هر حال حکمتی بود که مهر تایید اسلام هم روش خورد. البته برای اونایی که حکمت را قبول دارند، در اهل فلسفه و حکمت هستند. و برای این که من میخوام که ریشه این قصه را در شاهنامه مطرح بکنم، کاری که من میخوام بکنم اینه. بنابراین این مثلث وقتی تحقق پیدا کرد و معنی پیدا کرد، هویت ملی معنی پیدا کرده است. داستان ادبیات و زبان خیلی مهم و روشنه، تاریخ و اساطیر هم داستانش مشخص که چه ارز کنم توجه بهش شده. به این زل سوم شاید به اندازه اون دو زل توجه نشده باشه، شاید، یا اگر شده ما برجستش نکردیم.
قلب سپندر آشفت توس بزد از تا آید بر اشکبوس، تو همتن بر آشفت با توس گاف که رهام را جام با دست جاف.
خیلی ممنون که همچنان همراه و شنونده بخش شبانه رادیو فرهنگ هستید. یک بار دیگه هم یادآوری بکنم که رأس ساعت 30 دقیقه بامداد برنامه زنده چهارباغ رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد و شما عزیزان از همین لحظه میتونید با ما تماس بگیرید و شعر خوانی کنید. 220-485 و 220-58-800. اما در این لحظه تقدیم میشه شنیدنی های تاریخ.
شنیدنی های تاریخ.
با نام و یاد خدا، سلام عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و برنامه شنیدنی‌های تاریخ. یکی از هنرهای سنتی سرزمین ایران زیلوبافی است. زیلوبافی هنری است که نشان از دقت نظر و نگاه ظریف و زیباپسند ایرانیان دارد. از تاریخچه این هنر زیبا اطلاعات مکتوبی موجود نیست و در منابع تاریخی موجود نیز به شکل مشخص از زیلو نام برده نشده و فقط هر کجا نامی از بنایی به ویژه بنایی مساجد بوده، در توصیف موقعیت و دارایی های آن مسجد نامی از زیلو نیز به میان آمده است. در این برنامه همراه ما باشید و از این هنر ظریف و قدیمی بیشتر بشنوید. درباره چگونگی شکلگیری هنر زیلوبافی، برخی بر این نظرند که زیلوبافی تأثیر گرفته از حصیربافی و مرحله تکامل یافته حصیربافی است. برخی نیز واژه زیلو را در فرهنگ غرب برخواسته از همین هنر حصیربافی می‌دانند و معتقدند که این واژه از فرهنگ ایران به غرب راه یافته و نتیجه آنکه چون زیلو شباهت بسیاری به حصیربافی دارد، بدین نام شهره شده است. به طور کلی زیلو که بافت آن در استان یزد و به ویژه در شهر میبد از جایگاهی والا برخوردار است، از قدیمی ترین محصولات صنایع دستی استان نیز هست، تا آنجا که حتی عقیده بر این است که زیلو از ابداعات میبد بوده و گسترش بافت آن به وسیله استادکاران میبدی صورت گرفته است. زیلو بافان میبدی این صنعت را از ابداعات اجداد خود می دانند و از گذشته روستاها و شهرهای این منطقه مرکز زیلوبافان ایرانی بوده و اینک نیز کارگاه‌های آن در این شهرستان دایر و فعال است. آنچه از زیلوهای قدیمی در مساجد استان یزد میتوان یافت، بیشتر در کارگاه‌های زیلوبافان میبد طراحی و اجرا شده که برخی از این زیلوها ثبت و ضبط تاریخی شدند و بسیاری نیز به سبب بی‌توجهی از بین رفتند. این رشته صنعت به دلیل ویژگی خاص کاربری، وابسته نبودن به فناوری خارج، اشتغال زایی و رابطه با صنعت جهانگردی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. نفیس‌ترین زیلوی میبد متعلق به قرن 12 هجری قمری است که بر روی آن 24 سجاده طراحی شده و در حاشیه آن نام واقف و تاریخ 1188 هجری قمری نقش بسته است. از دیگر زیلوهای قدیمی و بی‌نظیر بافت میبد میتوان به زیلوی مسجد جامع هفتادر در عقدا مربوط به قرن 11 هجری قمری نام برد. همچنین به زیلوی آویخته در مسجد امیر شخماق یزد مربوط به قرن 13 هجری قمری و زیلوهای کهنه مسجد رکن‌آباد میبد اشاره کرد. ماده اولیه و پایه تولید زیلو نخ پنبه است که در گذشته به کمک چرخ‌های نخریسی در محل تولید می‌شد. پنبه را بعد از ریسیدن کلاف می‌کردند و برای تار و پود زیلو به کار می‌بردند. این نخ در اصطلاح محلی هری یا نخ رسمی نام داشت. زیلویی که با نخ رسمی بافته می‌شد استحکام زیادی داشت و ظرافت آن نیز به کیفیت مرحله نخریسی و البته دقت در بافت بستگی داشت. اگرچه تعداد رنگ‌هایی که به طور مجزا در زیلوها به کار می‌رفته قابل توجه است، هر فرش به تنهایی معمولاً دارای دو رنگ بوده است. این سادگی و بی‌پیرایگی سبب شده که زیلو با معماری مکانی که مفروش کرده هماهنگ شود. مثلا زیدوهای مسجدی که رنگ آبی و سفید آن تطبیقی کامل با رنگ کاشی‌های فیروزه‌ای و رنگ آجرکاری‌ها و گچبری‌ها داشته است. بسیاری از نقش‌های زیدو نیز متأثر از نقش‌های آجرکاری‌ها و کاشی‌کاری‌های مساجد بوده است. رنگ‌های به کار رفته در زیدو نیز همانند دیگر مواد آن در منطقه تهیه می‌شده است. ماده اولیه آن رنگ‌ها بیشتر روناس برای رنگ‌های طیف قرمز، نیلی برای رنگ‌های طیف آبی و پوست گردو برای رنگ‌های طیف قهوه‌ای بود است. این رنگ‌ها که منشأ گیاهی داشت ثابت بود و در مقابل نور خورشید و شستشو مقاومت بسیاری از خود نشان می‌داد. زیلوها از نظر کاربرد و رنگ به طور کلی به سه گروه تقسیم می‌شوند. دسته اول زیلوهایی که با رنگ آبی و سفید بافته می‌شود و ویژه مساجد و اماکن متبرک است. دسته دوم زیدوهای جوهری که با رنگ آبی و گلی بافته می شود و برای مصارف خانگی کاربرد دارد. این نوع زیدو به نسبت ارزان قیمت است. و دسته سوم زیدوهای نفتال که با رنگ سبز و گلی بافته می شود و مرغوب ترین نوع زیلوست. با اینکه زیدوهای قدیمی در بدترین شرایط ممکن نگهداری شده اند، با این وجود پس از گذشت چند قرن رنگ خود را همچنان حفظ کردند. از همراهی شما عزیزان با برنامه شنیدنی های تاریخ بسیار سپاسگزاریم. همکاران این برنامه نویسنده مهرنوش محتشمی، تهیه کننده امیر حسین محمودی، صدا بردار آسیه همتی، گوینده بهروز رضوی.
مخاطب ارجمند، اینجا رادیو فرهنگ است. آوای تو را به گوش جان می شنویم.
شماره تلفن های شبکه رادیویی فرهنگ 220-485 220-588-20.
درودت باد امین ترین مخلوق خداوند، درودت باد مبین مهر و دوستی، سلامت گویم وحدت آفرین تاریخ بشریت، پیامبر مهر و عشق، سلامت گویم و بهترین درودها را نثار روح بلندت می کنم، جناب ختمی نبوت، پیامبر اعظم، فخرالله الاکبر، حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلام او علیه و آله. یا رسول الله، شما بلندی و عظیم و کوته مغزان بیمایه و پست سرشت، چون اندازه عظمتتان را تابشان نیست، سمپراکنی می کنند تا اندیشه و خرد رفیع شما را در خیال خامشان به زبونی و خاری خودشان نزدیک کنند، لیک نمی دانند و نخواهند فهمید که درخشش آفتاب با خس و خاشاک کدر نخواهد شد.
صلی علی محمد السلام علیک یا رسول الله السلام علیک حبیبی یا نبی الله السلام علیک یا رسول الله السلام يا نبي الله يا رسول الله.
آخرین نبی خداوند، ای چراغ راه، ای مشکات هدایت، ما بر عهدمان وفادار میمانیم و تا رساندن پیام انقلاب شما به سراسر عالم و برافراشته شدن پرچم عدل و صلح فرزند غایبتان، استوار و مستحکم مقابل هر بیمهری و ناجوانمردی که به نام و راه و دین شما شود، ایستادگی می‌کنیم.
سلام علیک یا رسول الله، سلام علیک حبیبی یا نبی یا رسول الله.
درود ما بر انبیا و اولیای الهی و صلوات بر نبی خاتم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله.
اینجا ایستگاه رادیوی فرهنگ، موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و موج ام ردیف 585 کیلوهرتز. بسیار ممنون و سپاسگزاریم که همراه و شنونده بخش شبانه هستید که تا ساعت 6 صبح ادامه خواهد داشت. چهارباغ رو هم فراموش نکنید، 30 دقیقه بامداد به صورت زنده تقدیم حضور شما عزیزان خواهد شد و شما دوستان از همین لحظه میتونید با ما تماس بگیرید و شعر خوانی کنید. 220-485 و 220-58-800. اما در این لحظه دعوت میکنم بشنوید برنامه زنده طعم مطالعه رو.
برای بهتر شدن طعم زندگی، گاهی خوبه طعم مطالعه رو چشید و شنید. طعم مطالعه.